صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن يقتل مؤمنا متعمدا كسي مؤمني رامي كشد عمدني كشد فجزاؤه جهنم. ببين مؤمن گفته صفة ایمان را ذکر کرده، یعنی انگیزه هم انگیزه ایمانی هست. چرا او را میکشد؟ چون مؤمن است. متوجه هستید؟ چرا او را میکشد؟ چون مؤمن هست، نه اینکه باش عداوتی دارد، دشمنی دارد، او قاتل پدرش هست فلان. چون مؤمن هست. اگر با این انگیزه بکشه خب انسان کافر است. یعنی انسان یک مؤمنی را مباح الدم بداند. الله میفرماید و من یقتل مؤمنا متعمدا، هر کسی که مؤمنی را بکشد متعمدن عمدن بکشد، فجزاؤه جهنم. پنج صورت الله بیان فرموده. حکم اول فجزاؤه جهنم، جزایش جهنم هست. دوم خالدن فیها، همیشه در آن جهنم هست. سوم و غضب الله علیه، غضب و خشم الله بر او هست. چهارم و لعنه، لعنت خدا بر او هست، یعنی از رحمت خدا به دور هست. پنجم و اعد له عذابا عظیما، خداوند برای او عذاب عظیم آماده کرده. عذاب عظیم، شکنجه بزرگ، جهنم که گذشت. غیر از جهنم بسیار عذاب بزرگی هست. ببینید، آیا مگر کسی که مرتکب گناه کبیره بشه مثل قتل نفس کافر میشه؟ چون که معتزله معتقد است و خوارج معتقد هستند که هر کسی که مرتکب گناه کبیره ای شد، هر کبیره ای شد، قتل باشد، عیاذ بالله، زنا باشد، این گناهان کبیره برای همیشه انسان را در جهنم نگه می‌دارد. میگه این انسان با گناه کبیره از اسلام خارج شده. خوارج میگه کافر شده. از این آیه هم استدلال میگیرند. این آیه میگه دلیل ما هست. ببینید، قاتل برای همیشه در جهنم است مثل کافر. پس هر مرتکب گناه کبیره چی هست؟ برای همیشه هست. اما اهل سنت معتقدند که کسی ایمان داشته باشد و مرتکب گناه کبیره بشه، این انسان به خاطر گناه کبیرش عذاب میبیند، به جهنم میرود، اما نتیجتاً چی میشه؟ خداوند او را از جهنم بیرون میکند. بعد از اینکه جزایش را ببیند و تنبیهش بشه، این مثل کفار برای همیشه نیست. خب اینجا همیشه آمده. در این رابطه خدمت شما عرض میکنم. اولا گفتن که مراد از این قاتل عمد کسی هست که قاتل عمد باشد به درجه کمال. قاتل عمد باشد به درجه کمال. قاتل عمد به درجه کمال کدومه؟ همونه که یک مؤمنی را عمدن قتل می کند به دلیل ایمانش. به همین خاطر گفتم مؤمنن این قید را آورده، چون ایمان دارد او را قتل می کند. و به خاطر ایمان قتل او را جائز و مباح می داند. خب این خودش دیگه کافره، این قاتل خودش چی هست؟ کافر هست که قتل مؤمن را چی می داند؟ مباح می داند و قائل به حلت قتل هست، قائل به حلال بودن قتل مؤمن هست. چنانچه علامه نصفی میگه متعمدن را میگه ای قاصدن قتله لایمانه، قتل اون مؤمن را قصد میکند، هدف میگیرد او را. چرا؟ لایمانه، چون که او ایمان دارد. و کسی مؤمنی را به این خاطر میکشد که او ایمان دارد و هو کفر، این چی هست؟ کفر هست. پس این قاتل مسلمان نیست، این قاتل خودش کافره. ما هم میگیم کسی که کافر باشد همیشه در جهنم میماند. این یک توجیه. توجیه دوم اینه که کسی که قتل مسلمان را حلال بداند، او قتله مستحلا لقتله، او را میکشد و قتل او را چی میداند؟ حلال. خدا گفته، ولو اینکه خود قاتل مسلمان باشه، خدا گفته قتل مسلمان حرام است، او میگه حلال است. خب این با این اعتقادش کافر میشه، این با این اعتقادش چی میشه؟ کافر میشه. و هو کفر ایضا، این هم چی هست؟ کفر است. تفسیر نسخی. اما ببینید کسی حلال نمیداند، ولی خب به خاطر اختلافی که باش دارد به خاطر چند میلیون تومان میکشد، این قاتلم به جهنم میره. خب خالدن مخلدن را، خالدن فیها را علما توجیه کردن. خالدن فیها این کنایه از مکس طویل است، کنایه اصلی هست ماندن طولانی. کسی مثلا 30 سال در زندان، میگه برای همیشه تو زندان افتاد. برای همیشه که نیست، 30 سال هست، 50 سال هست. پس زمان طولانی را چی میگند؟ خالد میگن در زبان عربی. پس این انسان با دیگه مسلمانان گناهکار فرق دارد. بقیه مسلمانان گناهکار زود از جهنم میان، این خیلی طولانی میماند، گویا خالدن فیها، همیشه میماند. خب الله میفرماید که این صورت صورتی هست که قاتل، کسی که قاتل عمد باشد جزای اخرویش هست، اما در جزای دنیویش شما در سوره بقره خواندید که چی هست؟ قصاص هست. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا. حکم دیگر از احکام سلطانیه. گاهی ما در جنگ و جهاد کسانی را که میگویند ما مسلمانیم، مسلمان شدیم، امکان داریم ما بگیم این از ترس میگه، او را بکشیم. الله عزوجل میفرماید که شما زود نکشید، زود تصمیم نگیرید، شما هدفتون دنیا نباشد، غنیمت نباشد، مالش نباشد، شما تحقیق بکنید. در رابطه با این میگن تعدادی از صحابه به جای میرفتند، به جهاد میرفتند، در راه با چوپانی برخورد کردند. چوپان خب از همون قوم بود، گوسفند داشت. این تو چوپان سلام گفت، گفت سلام علیکم. اینا گفت این از ترس سلام گفته، این مسلمان نیست. او را کشتند، گوسفندانش را بردند. الله عزوجل نازل فرمود نه، شما نباید بکشید، شما باید اول بررسی بکنید، تحقیق بکنید. عنایت داشته باشی عزیزان که کشتن انسان ولو اینکه در جبهه جنگ باشد بسیار احتیاط و تقوا میخواد. اینطور نیست که انسان هر تر و خشک را بزند. حدیث حضرت اسامه رضی الله تعالی عنه بهترین درس هست. حضرت اسامه میگوید که کسی را من دیدم که چندین مسلمان را در جنگ شهید کرد، یک کافر بسیار قوی قدرتمند چندین خون ریخت. اسامه میگه من گفتم که دیگه این باید کشته بشه، من در کمینش شدم و دنبالش تا اینکه من بر او غلبه کردم و شمشیر را بلند کردم که بزنم، لا اله الا الله خواند. من گفتم از ترس خوانده، من گردنش را جدا کردم. بعدن برای رسول الله تعریف کرد اسامه که یا رسول الله من کسی را زدم و از ترس لا اله الا الله گفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم ناراحت شد، گفت هل لا شققت قلبه، مگر قلبش را شکافتی، قلبش را باز کردی؟ فردا که با لا اله الا الله به محضر خدا بیاید، ای اسامه چه پاسخی داری؟ اسامه چنان ناراحت شد، چنان غمگین شد، گفت کاش من تازه مسلمان شده بودم که مسلمان و اسلام تمام پرونده گذشته را پاک میکند، منهدم میکند. لذا بعد از اون حضرت اسامه در جنگ های فیما بین مسلمانان، در جنگ هایی که بعد از رسول الله اتفاق افتاد بین سپاه علی و سپاه معاویه، سپاه علی و سپاه عاشه، اصلا شرکت نمی کرد، می ترسید، احتیاط می کرد، می گفت که مبادا از دست من یه مسلمان بنا حق کشته بشه. لذا خیلی احتیاط می خواست، ولو اینکه مجاهد در جهاد باشد. اینجا الله تعالی همین تذکر به صحابه می ده. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا ضربتم فی سبیل الله، هرگاه شما رفتید در راه الله، مسافرت کردید در راه الله، فتبینوا، تحقیق بکنید، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، نگویید به طرف اون کسی که به سوی شما سلام انداخته، یعنی سلام گفته، لست مؤمنا، شما مؤمن نیستی، مؤمن واقعی نیستی، تبتغون عرض الحیات الدنیا، آیا شما می طلبید کالای زندگی دنیا را، او را می کشید و مالش را به غنیمت می برید، فعند الله مغانم کثیره، پس نزد الله مغ غنیمت های زیاد هست، یعنی انکار را نکنید، کذالک کنتم من قبل فمن الله علیکم، الله می فرماید شما همین گونه بودید قبل از این، یعنی شما هم کافر بودید، فمن الله علیکم، الله بر شما منت گذاشت، الله احسان کرد شما مسلمان شدید، خب کسی با لا اله الا الله میشه مثل شما، فتبینوا، پس شما چی کنید؟ تحقیق کنید، ان الله کان بما تعملون خبیرا، بدون شک الله تعالی به اعمال شما خبر دارد، هر چی شما میکنید خداوند خبر دارد، پس دیده دانسته عمل کنید، ندانسته این اقدام نکنید. خب این در رابطه با چی بود؟ کشتن یک انسان با تحقیق باید انجام بگیرد، بالخصوص کسی که میگه من مسلمان شدم. لا یستوی القاعدون، اینجا خداوند بیان حال قاعدون عن الحجره و قاعدون عن الجهاد را بیان میفرماید. ببینی وقتی که جهاد لازم میشه و امیر مسلمانان، حاکم عادل مسلمان دستور میده که نفیر عام هست، عمومی باید همه به جهاد برن، کسانی که قاعدین باشند بدون معذورین، کسانی که نشسته باشند در خانه ها و به جهاد نروند، اینها مجرمند، گناهکارند. دوم وقتی که در جایی کفر چنان غلبه پیدا میکند که خطر بیدینی انسان هست، خطر بیدینی اولاد انسان هست، بیدینی و کفر اولاد هست و فرزندان هست، و دستور هجرت داده میشه و هجرت فرض قرار میگیرد، اونجا هم کسانی که هجرت نکنند، حوصله نکنند و بمانند، این انسان ها هم گناهکارند. الله تعالی هر دو گروه قاعدون من الجهاد و قاعدون من الهجره را اینجا بیان حالشون را بیان می‌فرماید. روح المعانی میگه بیان لحال القاعدین عن الهجره، بیان حال قاعدین از هجرت است، و بیان لقاعدین عن الجهاد. الله می‌فرماید لا یستوی القاعدون، برابر نیستن. در چیز برابر نیستن؟ در ثواب و اجر پایینش می‌نویسید. لا یستوی القاعدون، برابر نیستن آنهایی که نشستن من المؤمنین، از مؤمنان، البته غیر اولی الضرر، اولی الضرر استثناء هستن، اونهایی که مریضن، اولی الضرر یعنی معذورین، ضرری دارن، مشکلی دارن، غیر از معذورین. لذا برابر نیستن قاعدون و المجاهدون، مجاهدان برابر نیستن فی سبیل الله، کسانی که جهاد میکنن در راه الله، به اموالهم و انفسهم، با مالشان با جانشان، اونها با اینها برابر نیستن. برابر نیستن یعنی چه؟ در چه چیزی برابر نیستن؟ فضل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم، بلکه فضیلت داده الله عز و جل مجاهدین را، آنانی که جهاد میکنن با مالشان با جانشان، علی القاعدین، بر آن کسانی که نشستن، فضیلت داده اینها را درجه، از نظر درجه مرتبه. خب اونی که جهاد نمی کند اون مشکلش بمشکل هست، اما این انسان جایش کجاست؟ و کلا وعد الله الحسنا، به هر یکی خداوند وعده حسنا داده. حسنا یعنی بهشت، للذین احسنوا الحسنا، بهشت. ولی اونایی که جهاد نکردند چرا اونها به بهشت میرن؟ به دلیل عدم فرض عین بودن هستیم. اینجا بنویسید به دلیل عدم فرض عین. این در صورتی هست که جهاد فرض کفایه بشه. جهاد چی بشه؟ فرض کفایه بشه. الله عز و جل هم کسانی را که مجاهدین هستند درجه میده، و هم کسانی که قاعدین هستند، هر دو را به بهشت میبره. اما مجاهدین درجاتشون خیلی بالاست. اینا گناهکار نیستند. اون صورتی که بنده عرض کردم گناهکار، در صورتی که نفیر عام بشه عرض کردم، اعلام عمومی بشه، همه باید برند. وفضل الله المجاهدین على القاعدین اجرا عظیما، این تعیین درجه است. الله می فرماید فضیلت داده الله عز و جل مجاهدین را، علی القاعدین، بر اونهایی که نشستن بدون عذر، بلا عذر بنویس پایین قاعدین، اجرا عظیما، اجری بسیار عظیم، درجات منه، درجات یعنی چندین درجه منه، از جانب خودش مجاهدین چندین درجه برتری و فضیلت دارند، و مغفرتا و رحمه، و همچنین از جانب الله بهشان مغفرت میرسد و رحمت. و کان الله غفور الرحیم، و خداوند بخشاینده و مهربان هست. خب این بیان قاعدین عن الجهاد بود. پشت سر این بیان قاعدین عن الهجره می آید، کسانی که از هجرت و به هجرت نرفتند و از هجرت فرار کردند و نشستند تو خانه هایشان. الله می فرماید ان الذين توفاهم الملائكه، به درستی کسانی که آنها را ملائکه وفات دادند، یعنی جانشان را گرفتند، در حالی که ظالمی انفسهم، این افراد ظلم کننده بودند بر جان هایشان. چرا ظلم کننده بودن؟ بنویسید به دلیل عدم هجرت با وجود قدرت، یعنی با وجود قدرت چی کردند؟ هجرت نکردند. اینها را جانشان را گرفتند ملائکه، وقتی که گرفتند قالوا فیما کنتم، فیما کنتم، در چه وضعیتی بودید، در چه حالی بودید؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، اینا میگن ما ضعیف بودیم در زمین، یعنی شما در زمین خدا چطور زندگی کردید؟ میگه مستضعفین. مستضعفین پایینش بنویسید مغلوب، یعنی همیشه دشمن بر ما غالب بود، همیشه به ما زور میگفت، بر ما ظلم میکرد.
قالوا الم تكن ارض الله واسعه، آیا زمین خدا فراخ نبود که فتهاجروا فیها، شما هجرت کنید در آن. فاولئک مأواهم جهنم و ساعت مصیرا،
این افراد جایگاهشون جهنم است و جای رجوع بسیار بدی است، جای رجوع بسیار بدی است. از این وعید بعضی از مفسران نوشتند که منظور از اینها منافقین هستند،
ولی نه، گناه کبیره است، چون بعدن الا المستضعفین چی شده؟ استثناء. برای گناه کبیره انسان به عذاب گرفتار میشه. منظور از این کسانی که این تهدید هست، وعید هست، لازم نیست کسانی در زمان رسول الله اینجور شده باشند، آیات جاودانه هستن. منظور کسانی هستن که با وجود توانایی و لازم بودن هجرت، هجرت نمی کنن. جایشان الله می فرماید در قیامت جهنم هست به خاطر کوتاهی کردن در امر هجرت. اما کسانی که ناتوانند، امکاناتی ندارند، وضعیت جسمیشان خوب نیست یا وضعیت مالیشان خوب نیست، اونا استثناء. الا المستضعفين من الرجال، مگر مستضعفین از مردان و زنان و الولدان و بچه ها، اونهایی که لا يستطيعون هیلتن، هیلی را توانایی ندارن، نمی توانن جایی برن، ولا يهتدون سبیلا، راهی را هم بلد نیستن، هدایت نیستن بر راهی، نمی دونن چی کار بکنن. الله می فرماید فاولائک عسى الله ان يعفو عنهم، الله می فرماید این افراد عسى الله، وعده خداست، ان يعفو عنهم، انها را معاف کند، و کان الله عفوا غفورا، الله عز و جل معاف کننده و بخشاینده است. و من یهاجر فی سبیل الله،
ترغیب به سوی هجرت در زمانی که هجرت لازم است.
الله می فرماید هر کسی که هجرت می کند در راه الله، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، در زمین می بیند مراغما کثیرا، مراغم رزق، بعضی گفتن فراخی رزق، وسعت رزق، و بعضی گفتن زمین، زمین فراخ می بیند، یعنی هر جا بر جا برش تنگ نیست. اما کسی که هجرت می کند در راه الله عز و جل، چون معمولا تصور این است همه چیز که انسان دارد، سرمایه دارد، مال دارد، زمین دارد، منزل دارد، باغ دارد، پاساج و مغازه دارد در شهر خودش، وقتی که هجرت کند همه اینها میماند یا نمیماند؟ پس انسان فکر میکنه که هجرت بکنم از گرسنگی تلف میشم. الله تعالی برعکس فرموده هر کسی که هجرت کند در راه الله، یجد فی الارض مراغما کثیرا، یعنی رزق روزیه زیاد یا فراخی زیاد، وسعه وسعت میبیند، یعنی الله تعالی مهاجر را تنگ نمی کند از نظر رزق و روزی، و الله بهش زیاد میده، وعده زیاد هم هست. من همیشه وقتی که این آیه را میخوانم میگویم نمونهش امروز کسانی که ابتداءً الان مهاجرین زیاد شدند از کشورهای عربی، بعضی ها مجبور شدند از خطر جان خودشان، از بیم جانشان و فرزندانشان هجرت کردند، مثل کشورهای بلاد سوریه هست، عراق هست، اینا هجرت کردند. اما ابتداءً اولین مهاجرین، مهاجرین افغانستان بودند که اون ابتدایی که اینا هجرت کردند جنگ نبود به اون صورت، ولی یک حکومت کمونیستی الحادی آمده بود که این حکومت، عرض کنم خدمتتون، چنان پیش می رفت که خطر بود در آینده فرزندان، اولاد، نسل آینده
دین خودشون را از دست بدند و مثل بعضی بلاد دیگر آسیای میانه اینها معلوم نشه که آیندهشون چی بشه، لذا به خاطر دین هجرت کردن. بعد از اینکه هجرت کردند نه اینکه از گرسنگی تلف شدند، بلکه الله عزوجل بیشترین اعزاز را به همون مهاجرین کرد. امروز شما اگر دقت کنید، مطالعه بکنید، تمام شهرهای بزرگ دنیا، شهرهای مسلمانان منظورم هست، بلاد اسلامی، بازارها و اقتصاد به دست مهاجرین است. همین ایران خود ما، جاهایی که اینجا قبلا بودند ولی متاسفانه با چه دلایلی از این شهر، از این استان بیرونشن کردند، خب بازارهای زاهدان، بازارهای چهار رسولی، از اقتصاد به دست اینها بود. در شهرهای دیگه همچنین، امارات، دبی نگاه کنید، هر جا اصل بازار به دست مهاجرین افغانی است. بازارهای کویته، کراچی، بازارهای مکه، مدینه، جده، تمام دنیا نگاه میکنین، اصل اقتصاد بازار به دست اینها است. بزرگترین کاسبان اینها هستند. انسان به یاد همین آیه میفته که الله میفرماید کسانی که هجرت میکنند اونجا الله تعالی به اونها با وسعت میده، با فراخی میده، همه چیز را الله تعالی برای اونها عنایت میکند. پس این نیست که انسان اگر هجرت بکند از گرسنگی میمیرد، چه بسا اینهایی که الان همه چیز دارند شاید در کشور خودشون به اندازه نصف اینها و یک دهم اینها نداشتند، ولی به برکت هجرت الله تعالی عنایت فرموده. لذا الله میفرماید اگر بره در راه مرگش بیاد، و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله و رسوله، هر کسی که از خانهش خارج میشه در حالی که هجرت بکند به سوی الله و رسولش، ثم یدرک الموت، سپس موت او را بگیرد، فقد وقع اجره علی الله، به درستی که اجر این انسان بر الله است. علی الله بنویسی تفضلا، وجوبا نه، تفضلا الله فضل میکند بر خود اجرش را گرفته. و کان الله غفورا رحیما، و الله عزوجل بخشاینده و مهربان هست. خب این حکم چندم بود؟ حکم هفتم بود. الان حکم هشتم را میخوانید. حکم هشتم در رابطه با نماز هست، و نماز خوف هست، و نماز قصر هست. الله میفرماید و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه، هر وقتی که شما زمین رفتید، زمین خدا رفتید، یعنی سفر کردید، گناهی نیست بر شما اینکه نماز را قصر کنید، یعنی نماز چهار رکعتی را چی بخوانید؟ دو رکعت بخوانید. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر خوف بود که شما را کفار در فتنه واقع میکنند. ببینید نماز قصر، قصر نماز مگر از شرایطش خوف است؟ از شرایطش خوف نیست. شما همینطور بدون خوف نمازتون را میشکنید، چهار رکعتی را دو رکعت. پس اینجا ان خفتم، اگر خوف داشتید، این قید قید اتفاقی هست، حتما انسان در سفر باید بترسد و قصر بکند، چنین نیست. البته حضرت شاه ولی الله رحمه الله اینجا تقصرو را به معنای شکستن و قصر چهار رکعت را دو رکعت کردن نمی کند. اون خوب بستگی داره با اینکه وقتی که سفر باشد چهار رکعت دو رکعت میشه. اما شاه ولی الله این آیه اینطور توجیه میکنه، میگه اگر خوف بود چه چهار رکعت میخوانی چه دو رکعت، اون بستگی با مسافت داره. اگر خوف بود گناهی نیست که تقصر و قصر در قرائت است، قرائت بسیار کوتاه بخوانید، مختصر بخوانید، طولانی نکنید، به این معنی است، چون که خطر هست. شروع بکنی سوره واقعه را بخوانی، نه، بلکه بسیار قرائت مختصری بخوان و به مشکلت رسیدگی کن. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بدرستی که کافران برای شما دشمن آشکاری هستند. و اذا کنت فیهم، این آیه در رابطه با نماز خوف هست، اما نماز خوف بسیاری معتقدند که مخصوص رسول الله صلی الله علیه وسلم، اما جمهور معتقدند که نماز خوف هم برای رسول الله هست هم برای بقیه امرا. هذه الايه خطاب للنبي صلی الله علیه وسلم، علامه قرطبی میگه این آیه خطاب برای رسول الله است. و هو يتناول الامراء بعده الى يوم القيامه، شامل تمام امرائی که بعد از رسول الله هستند تا قیامت شامل همه میشه. خب در این آیه هست که اگر نماز خواندید، نماز خوف، خب صورت نماز خوف را شما در فقه خواندید، اینجا ما میخوانیم. اما اگر این خوف در صورتی است که امام یکی هست، مردم پشت سر یک امام، مثلا در زمان رسول الله کسی دیگه بغیر از رسول الله امام نخواهد بود، لذا دو رکعت را با یک گروهی بخواند، دو رکعت دیگر را با یک گروهی بخواند، این گروه بعدا دو رکعت خودش را فرادا بخواند، اون گروه هم فرادا بخواند، یا اینکه اگر دو رکعتی است با هر گروهی یک یک رکعت بخواند. اما اگر امام دو تا هستند، خب یک امامی کامل نماز را بخوانم با یک گروهی، گروه دیگه در مقابل دشمن سنگر بگیرد و بعد از اون گروه دیگر نماز اینا که تمام کردم برون در سنگرها و اون گروه دوم بیاید. اصلش این بود که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در یکی از غزوات نماز ظهر را خواندند، بعد از نماز ظهر دشمن متوجه شد که اینها نمازشون تمام شد، گفتند چه فرصت خوبی بود، ما وقتی که اینها نماز می خوندند اینها سر نماز دیگه هیچ چیزی دیگه حالیشون نیست، میرن به یک دنیای دیگه، به یک عالمی دیگه، اون وقت اگر حمله می کردیم خیلی خوب بود، لذا یک نماز دیگه دارن، به وقت عصر اون وقت حمله می کنیم، تا اون وقت الله عزوجل صلات الخوف را مشروع فرمود و قرار داد که یک گروه پشت سر رسول الله، یک گروه سنگر بگیرن در مقابل دشمن. الله می فرماید و اذا کنت فیهم، هرگاه شما بودید در میان آنها، فاقمت لهم الصلاة، نماز را قائم کردی، برپا کردی برای آنان، فلتقم طائفت منهم معک، باید بیستد یک گروهی از آنان همراه شما، ولیأخذوا اسلحتهم، و اسلحهشان را هم بگیرند، فإذا سجدوا، هرگاه که سجده کردند یعنی یک رکعت خواندند، فلیکونوا من ورائکم، باید اینها باشند پشت سر شما، یعنی برند در سنگرها، ولتأتی طائفة اخرى، و بیاید اون گروه دیگر، اون طائفه دیگری که لم یصلوا، نماز نخواندند، اونهایی که نماز نخواندند بیان، فلیصلوا معک، آنها بیایند با شما نماز بخوانند، ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم، اون طائفه دیگر هم بگیرند احتیاط خودشان را و اسلحه خودشان را، اسلحه را بگیرند، احتیاط لازم را داشته باشند. چرا چنین یک گروهی نماز بخوانه، یک گروهی در مقابل دشمن سنگر بگیرد؟ الله علت را بیان می‌فرماید، ودالذین علت، الله می‌فرماید ودالذین کفروا، دوست دارند کفار، لو تغفلونا، غفلت شما را اینکه غفلت کنید، عن اسلحتکم، از اسلحه خودتان، و امتعتکم، و از کالا و وسائل خودتان، فیمیلون علیکم میلتا واحدا، پس بسوی شما متمایل بشند، یعنی حمله ور بشند، میلتا واحدا، یک میل یعنی یک حملش کار شما را تمام بکنند. الله می فرماید شما پس در وقت نماز هم اسلحه به دست باشید، آماده باش، ولا جناح علیکم، و همچنین گناهی نیست بر شما، ان کان بکم اذم من مطر، اگر از باران شما در اذیت بودید، او کنتم مرضا، یا مریض بودید، ان تضعوا اسلحتکم، اسلحتون را به زمین بگذارید، به درختی آویزان بکنید، و الا باید اسلحه آماده باش باشد، و خذوا حذرکم، احتیاطتان را بگیرید. ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا، خدا می فرماید در دنیا هم از کفار برحذر باشید، انتقام خودتون را بگیرید بزنید اونها را، در آخرت خدا خودش برایشون انتقامی مهیا کرده. اون چیه؟ اعد للکافرین عذابا مهینا، عذاب ذلت بار. اما وقتی که نماز تمام شد، فاذا قضیتم الصلاه، هرگاه ادا کردی نماز را، فذکروا الله، الله را یاد کنید، قیاما استاده و قعودا نشسته، و علی جنوبکم بر پهلو خوابیده، فاذا اطمئننتم، هرگاه اطمینان پیدا کردید، یعنی سفر تمام شد، خوف تمام شد، فاقیموا الصلاه، نماز را برپا دارید طبق قانون اصلی. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بدون شک الله از نماز حسب بر مؤمنان کتابا، یک فرضی که موقوتا، وقت خاص دارد. موقوتا یعنی چی؟ وقت خاص. هر نمازی اوقات خاصی دارد. این یکی از دلائل هست مبنی بر این که هر نماز را باید در وقتش خواند، در غیر وقتش خواندن درست نیست. یه مسئله در فقه شما میخوانید که اختلافی هست بین امام ابو حنیفه رحمه الله و بین بقیه فقها، اون این جمع کردن نمازها که در سفر بقیه ائمه جمع کردن نمازها را درست میدانند با توجه به بعضی از روایت ها، و امام ابو حنیفه میفرماید که درست نیست. استدلال امام ابو حنیفه در اینجا از آیه هست، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، میگه چون که هر فرضی وقت مشخصی داره باید در وقتش خوانده بشه. خب اما اون که در حدیث هست، حدیث را توجیه میفرمایند، همون طوری که از حدیث عبدالله ابن عمر معلوم هست که اون هر نمازی در وقتش خوانده میشه، اما تقدیم و تأخیر میشه، در آخر وقت نماز ظهر خوانده میشه، در اول وقت نماز عصر خوانده میشه، لذا به ظاهر اینا جمع هستن، ولی در واقع هر یکی در وقت خودش خوانده شده. والله اعلم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، اکنون باز هم ترغیب به سوی جهاد است. الله می فرماید در طلب کردن و در تعقیب قوم شما سستی نکنید، ضعف نشان ندهید. ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون، اگر شما دردمند شدید، ضربه خوردید، فانهم يعلمون، به درستی که آنان هم ضربه خوردن، کما تعلمون، همان گونه که شما ضربه خوردید. و ترجون من الله ما لا يرجون، اما فرقتون اینه، شما هم شهید دادید، اونا هم کشته دادن، فرق شما اینه که شما امیدی به پروردگارتان دارید که اونها ندارند. و ترجون من الله، امیدوار هستید از الله آن چیزی که لا يرجون، آنها اون امید را ندارند. و کان الله علیما حکیما، خداوند علیم هست، هر چیز را میداند و در کارهای الله تعالی حکمت هست. خب پس این ترغیب به سوی جنگ هست، به سوی قتال هست که شما باز هم بجنگید. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اینجا خداوند عزوجل حکم دیگر از احکام سلطانیه، حکم نهم را بیان می فرماید. خلاصه و حاصل این حکم نهم این است که شما بین مردم فیصله بکنید، قضاوت بکنید با کتاب خدا، همان گونه که خدا به شما نشان داده، و هیچ وقت حامی مجرم نباش، حامی خائن نباش. از مجرم و خائن حمایت نکن، به ظاهر و به قسمهای دروغین ظاهر نگاه نکن. ببینید این اشاره به جریانی هست و به داستانی هست که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد. یک صحابی بود به نام رفاعه بن زید، رفاعه بن زید، دزدی آمد که این دزد منافقی بود، یکی از منافقین، به نام طعمه بن عبیرق، طعمه بن عبیرق. این طعمه شبانگاه رفت خونهش، و یک کیسه آرد را دزدی کرد و شمشیری بود، اسلحه‌ای بود، اون را هم برداشت، اینها را برد خونه خودش. وقتی که اینها را برد به طرف خونه خودش، در راه متوجه شد که این کیسه آرد سوراخ بوده و آرد می‌ریخته. لذا پریشان شد و گفت که اینها وقتی که فردا به دنبال این آرد بیاین و به دنبال آثار بیان، حتما منو پیدا میکنن. چیکار کرد؟ این کیسه آرد را برد خانه یکی از یهودیان به نام زید ابن یاسمین، اونجا امانت گذاشت. گفت این را مال من هستن، همینجا نگه دار. روز بعد وقتی که اون صاحب مال رفاعه بن زید متوجه شد که مالش دزدی شده، اونها آثار را بردند و تعقیب کردند. آخر زید ابن یاسمین را دستگیر کردند. یهودی بود زید ابن یاسمین، خدمت رسول الله آوردند و اون زید ابن یاسمین گفت که اینها امانتی هستند، طعمه پیش من گذاشته، طعمه بن عبیرق. و طعمه وقتی که لو رفت، قبل از اینکه خدمت رسول الله بیان، شب با خیشاوندان خودش، با نزدیکان خودش، بقیه منافقینی که بودند مشوره کردند و گفتند که ما همه گواهی می دهیم که دزد یهودی هست و قسم یاد می کنیم، قسم می خوریم، پیغمبر قبول می کند، باور می کند. از این نوع حکایت ها قبلا هم گفتیم، اون حکایت بشر منافق هم گذشت. معلوم میشه که رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم غیب نیستند، از واقعیت ها خبر ندارند، مگر مثل همین جریان که خداوند وحی نازل کند. لذا همه آمدند یا منافقین و قسم یاد کردند که این نیست و این یهودی بدون دلیل اسم این را گفته، الان که رسواییش و دزدیش فاش شده، نام این فامیل ما را میگیرد، با ما مشکل دارد. خلاصه به رسول الله صلی الله علیه وسلم قبولاندند. با قسمهای غلیظه‌ای که خوردن رسول الله مطمئن شد که اینها نیستند، طعمه نیست، دزد و زید ابن یاسمین هست. زید ابن یاسمین از نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم محکوم شد و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آمادگی کرد برای اجراء حد، حتی میخواست دستش را قطع کند. الله تعالی این آیات را نازل کرد که چرا شما دقت نمی کنید؟ الله می فرماید انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، همانا ما فرستادیم به سوی کتاب شما کتاب را بالحق، لتحکم بین الناس، تا که شما فیصله بکنید بین مردم، داوری بکنید بین مردم، بما اراک الله، بر اساس آنچه که خدا به شما نشان داده. ما اراک الله یعنی ما علمک الله، بر اساس آنچه که خدا به شما تعلیم و آموزش داده. ولا تکن للخائنین خصیما، شما خصیمت خائنین نباشید. خصیم یعنی از طرف اونها وکیل مدافع نباشید، از طرف اونها بحث نکنید، دفاع نکنید. خب چطور؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم هم مطمئن شد که این نیست. واستغفر الله، واستغفر الله، این ممانعت هست که این کار را یه وقتی نکنی، یعنی دستش را قطع نکنی. واستغفر الله، از چی استغفار بخواه؟ مما همت به من معاتبه اليهودي. رسول الله صلی الله علیه و سلم قصد کرد که چیکار بکند؟ یهودی را به جزایش برساند. تفسیر معالم نوشته واستغفر الله، فهم النبي صلی الله علیه و سلم ان يقطع زيد بن اليهودي. رسول الله قصد کرد که دست زید یهودی را چیکند؟ قطع کند. معالم تفسیر خازن نوشته فلما اطلعه الله على کذب قوم طعمه،
وقتی که خداوند او را مطلع کرد بر دروغ قوم طعمه، طعمه بن ابیرق، عارف انه لو وقع ذلك الامر، رسول الله می دانست که اگر این امر اتفاق می افتاد لکان خطأ فی نفس الامر، این خطأی بود، اشتباه بسیار بزرگی اتفاق می افتاد. فامره بالاستغفار منه، الله عز و جل دستور داد رسول خودش را بالاستغفار، و این کان معذورا، گرچه پیغمبر معذور بود، پیغمبر عالم الغیب نبود. خب ادامه این بحث را عرض می کنم، ولی یک موضوعی که قبلا خدمت شما عرض کردم در رابطه با عصمت انبیاء خدمتتون عرض کردم که این که خداوند به پیغمبران میگوید استغفار بخواهید، این استغفار به خاطر چی هست؟ به خاطر گناه نیست. اینجا مگر گناهی بود؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب نیست، به ظاهر نگاه میکند، مال هم در دست کی هست؟ زید بن یاسمین در خانهش پیدا شده، هر کسی باشد احساس میکند، فکر میکند که دزد کیه؟ یهودی هست. پس اینجا اگر پیغمبر اجرا میکرد حکم خدا را، بر یهودی هم یه خطای اجتهادی بود، یه خطای اجتهادی بود که این نوع خطاها گناه نیستند، اینا گناه نیستند، چون خود انسان گناه اونه که انسان مقصر باشد، انسان کوتاهی داشته باشد. اینجا رسول الله هیچ نوع کوتاهی ندارد، آن حضرت صلی الله علیه وسلم حکم خدا را اجرا می کند، گواه می خواهد، قسم و حلف می خواهد، اونا قسم می خورند، گواهی می دهند، لذا چیزی دیگه باقی نمانده. پس این استغفار، بقیه استغفارها هم از این نوع استغفار هستند که پیغمبر در اونجا گناهکار نیست، اما کار خلاف اولا انجام می گیرد. الله می فرماید واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما، بدون شك الله عز وجل غفور بخشاینده و مهربان است. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، شما جدال نکن، یعنی دفاع نکنید از آن کسانی که خیانت کردن بر خودشان. ان الله لا يحب، چطور خیانت کردن، دزدی را کردن، بعد به گردن کسی دیگه میفته میاندازه. ان الله لا يحب، بدون شک خداوند دوست ندارد، من كان خوانا اثيما، هر آن انسانی که خیانت کار باشد و گناهکار باشد، اثيما بدکار گناهکار، چقدر اینها بی حیاند، از مردم خجالت میکشند، از خداوند شرم نمیکنند. یستخفون من الناس، اینها خجالت میکشند، پنهان میکنند، یعنی خجالت میکشند از مردم. ولا یستخفون من الله، از الله حیا نمیکنند، یا اینکه از جلوی مردم واقعیت را مخفی میکنند، اما از پیش خدا مخفی نمیکنند. چرا؟ چونکه و هو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول، الله با آنهاست، اذ يبيتون، وقتی که شب میکنند با هم، شب شب نشینی دارند و در شب مشوره میکنند بر آن چیزی که لا يرضى من القول، خداوند از آن سخن راضی نیست. با هم شب چه مشوره کردند؟ گفتم فردا آبروی من میره اگر تهمت دزد قرار بگیره، بیا همه شهادت بدیم، شهادت دروغی، همه من شهادت بدیم، برای چی؟ برای اینکه دزد طعمه هست، ببخشید دزد زید بن یاسمین هست. لذا اذ یبیتون ما لا یرضا من القول، این مشورهشون هست، این مکرشون هست که یک انسان بی گناه را چی بکنند؟ گناهکار. خیلی ها هستن امروز هم جرم میکنند، گناه میکنند، معصیت میکنند، ولی دیگران به پایدار میروند، دیگران را به ناحق به قانون میسپارند، چون یک
جنایتی انجام گرفته باید مجرمی تحویل بشه. مجرمان اصلی تحویل نمی شوند، کسانی که در واقع مجرم نیستند تحویل می شوند. ولی این انسانهایی که با هم مشوره می کنند و دیگران را به چاه می اندازند، اونها هم باید بدانند که و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول. وقتی که مردم با هم دیگه شبها مشوره می کنند، جلسات پشت درهای بسته تشکیل می دهند، بر اساس اونچه که واقعیت نیست، خدا اونجا هست، خدا خائن را به وقتش به جزاش می رساند. و کان الله بما یعملون محیطا، خداوند به آنچه که اونها انجام میدن محیط هست، از نظر علم، به اعتبار علم احاطه دارد همه چیز را، همه در علم خدا هستند. اکنون خداوند زجر بیان می فرماید و تنبیه بر مجادلین عن المنافقین، خیشاوندان این منافق، که شما به دروغ از این منافق آمدید چی کردید؟ حمایت کردید، از او دفاع کردید. الله می فرماید ها انتم، خبردار، آگاه باشید، ها تنبیه است، متنبه باشید، انتم ها اولائی، شما این افراد موجود، جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا، شما جدال کردید، شما دفاع کردید از آنان در زندگی دنیا، فمن یجادل الله عنهم یوم القیامة، چه کسی هست که با خدا بحث کند، جدال بکند از آنان، دفاع کند در روز قیامت، امن یکون علیهم وکیلا، یا چه کسی هست که باشد بر آنان کارساز، چه کسی که روز قیامت بیاید کارساز و مشکل کشا اونها باشد، از گرفت و عذاب خدایی که او را نجات میده. الله می فرماید انسان مجرم هر چه بکند روز قیامت همه را می آورد، اما اگر استغفار بخواهد، استغفار بکند، الله او را می بخشد، توبه بکند. و من یعمل سوءا او یظلم نفسه، ترغیب به توبه، هر کسی که عمل سوء بکند، عمل بدی بکند، دزدی بکند، کار دیگری بکند، او یظلم نفسه، یا بر خود ظلم بکند. ببین گناه دو هست، یکی اینه که ضررش به خود انسان برمیگردد و یکی این که ضررش به دیگری برمیگردد، متعدی هست. این دزدی متعدی هست، نه؟ هم به خودت ضرر میدی، هم به مسلمان دیگه که مالش را میبری. لذا یعمل سوءا متعدی هست، او یظلم نفسه غیر متعدی هست. ثم یستغفر الله، سپس از الله مغفرت بطلبد، یجد الله غفورا رحیما، میابد خدای عزوجل را بخشاینده و مهربان. و من یکسب اثما فانما یکسبه علی نفسه، بازم تأکید توبه، الله می فرماید هر کسی که گناهی کسب کند، فانما یکسبه علی نفسه، انجام اسم کسبی کند بر علیه خودش، ضرر به خودش. و کان الله علیما حکیما، خداوند علیم هست، همه گناهان را می داند، حکیما، چرا به سزای اعمال نمی رساند؟ از روی حکمت، چونکه برای جزای اعمال وقت خاصی تعیین شده. خب این را هم الله می داند. اما اون انسانی که گناه می کند، بعدا یک انسان بری را، یک انسان بی خبر بیچاره را متهم می کند، الله می فرماید و من یکسب خطیئتا، هر کسی که خطائی بکند، و من یکسب خطیئتا، هر کسی که کسب کند خطائی، او اسما یا گناهی. ببینید خطا و گناه فرقش چیه؟ بعضی گفتن خطا صغیره هست، اسمن کبیره هست. اما تفسیر خازم میگه قیل ان الخطیئت هی سرقت الدرع، همون زره را، لباس زرهی بود، شمشیر نه. خطا چی هست؟ دزدی لباس زرهی بود. والاسم گناه چی بود؟ یمینه الکاذب، قسم دروغین. لذا و من یکسب خطیئتا او اسما، کسی خطای مرتکب بشه یا گناهی مرتکب بشه، ثم یرمی بهی بریئا، سپس تهمت بزند به وسیله آن یک انسان بریء را. انسان بریء یعنی چی؟ از اون گناه بریء است، بدور است. فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا، بدرستی که این انسان حمل کرد، بدوش گرفت بهتانی را، بهتان بزرگی که بر یک انسان بریء وارد کرد. فرق نمی کنه اون انسان بری یهودی باشد یا مسلمان، اینجا یهودی هست ولی بی گناه هست. و اسم مبین، گناه آشکاری را مرتکب شد. لذا الله تعالی در پایان این داستان منت و احسان خودش را ذکر می کند که خداوند شما را به وقت تذکر داد، و الا این قوم بدبخت منافق با قسمهای دروغین می خواست که شما را بلغزاند. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل خاص الله نبود بر شما و رحمته، رحمت خدا نبود، جزا مقدر است، لیضلوک، اینها شما را چیکار میکردن؟ میلغزاندن، گمراه میکردن، بیراه میکردن. چرا؟ لهمت، این علت جزا هست. ای ولقد همت، بدرستی که اراده کرد، طائفت منهم، گروهی از آنها که خودشون را زرنگ و چالاک می دانستند، ان یضلوک، اینکه شما را بلغزانند، شما را بیراه بکنند تا فیصله خلاف واقع بکنید، اما اونها شما را گمراه نمی کنند، خودشون را گمراه می کنند. و ما یضلون الا انفسهم، آنها گمراه نمی کنند مگر خودشان را. و ما یضرونک من شیء، به شما ذره ای ضرر وارد نمی کنند. چرا؟ به خاطر اینکه و انزل الله علیک الكتاب والحکمه، الله نازل فرمود بر شما کتاب و حکمت را، همه چیز را در کتاب و حکمت به شما آموخت. و علمک ما لم تکن تعلم، الله عز و جل به شما آموزش داد، یاد داد آنچه که شما نمی دانستید. ما لم تکن تعلم، اینجا هم اهل بدعت میگن، استدلال میگن بر علم غیب، میگه خداوند همه چیز را به پیغمبر آموزش داد. علمک ما عام هست، ما برای عموم هست یا نیست؟ علمک یعنی همه چیز را، ما عام و شامل هست. پس معلوم شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ایشون تمام علوم داده شد. اما الله تعالی که این و علمک ما لم تکن، تنها یک جا نگفته، خیلی جاها گفته، هر جا ما عام نیست. الله تعالی یک جای به مسلمان میگه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، خداوند به شما آموزش داد اون چیزی که نمیدانستید، ما لم تکونوا تعلمون. خب همه چیز را خدا به ما یاد داده؟ نه خیر، اون چیزی که مربوط به شریعت ما هست، به دین ما هست، به ما یاد داده. ما پس عام هست ولی همه عموم، همه آنچه که در دنیا هست همه را شامل نمیشه. چنانچه ابن عباس و مقاتل میگوید ما لم تکون، یعنی هو شرع، شریعت را خدا به شما نشان داد، تمام احکام شریعت را. و قرطبو گفته و علمک ما لم تکن تعلم من الشرائع والاحکام، آنچه که نمیدانستی از شرائع و احکام خداوند به شما نشان داد. پس هر جا ما به معنی عام نیست، اینجا هم به معنی احکام شرعی هست، خداوند شما را آموزش داد، ما لم تکن تعلم، آن احکام شرعی که شما نمی دانستید. من جمله همین و این دلیل علم غیب نمیشه. و کان فضل الله علیک عظیم، فضل الله عز و جل بر شما بسیار عظیم هست. اکنون در پایان این مسئله الله تعالی در رابطه با جلسات خصوصی و سرگوشی ها و جلسات پشت درهای بسته بیان می فرماید که این جلساتی که این گونه انسان های بری را تهمت می زنه، هیچ خیری در این جلسات نیست. البته جلسات خصوصی اگر در جهت پیش برد اهداف دینی اسلامی باشد، مثل امر به معروف نهی از منکر، اون خوب هست. الله می فرماید لا خیر فی کثیر من نجواهم، نیست هیچ خیری در بسیاری از سرگوشی های آنها، از جلسات خصوصی آنها، الا من امر بصدقت، مگر اینکه کسی امر بکند به صدقه، یعنی جلسه خصوصی تشکیل بده به خاطر کمک مالی برای جهاد، برای مؤسسات دینی، او معروف، یا اینکه سخن معروفی باشد، امر به معروف باشد، او اصلاح بین الناس. سوم اینکه جلسات خصوصی به منظور ایجاد صلح بین مردم باشد، اینها خوبه. و من یفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، هر کسی این کار را بکند برای طلب رضای الله، فسوف نؤتیه اجرا عظیما، الله می فرماید ما ان قریب او را می دهیم اجر و پاداش بسیار بزرگ، پاداش بسیار بزرگی می دیم. اما کسی که مخالفت رسول الله بکند، و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین، ثمره مخالفت و تخویف اخروی، هر کسی مخالفت بکند با رسول، من بعد ما تبین له الهدى، بعد از اینکه هدایت برایش واضح شد، و یتبع غیر سبیل المؤمنین، غیر از راه مؤمنین را، راه دیگر را پیروی بکند، راه دیگر را انتخاب بکند، نولیه ما تولا، ثمره دنیوی، نولیه ما تولا، یعنی به عهده او می اندازیم اون چه که به عهده گرفته، ما حمایتش نمی کنیم، ما کمکش نمی کنیم. این در دنیاست، هر طرفی که رخ گردانده، هر راهی را که اختیار کرده، ما به او می سپاریم. و در آخرت ثمره اخروی، و نسله جهنم، او را وارد چی می کنیم؟ جهنم می کنیم. و ساعت مسیرا، الله پناه بده، الله می فرماید که جای رجوع بسیار بدی هست جهنم. صدق الله.
صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.